This is
Subhanallah, hamdan lillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, hamdan lillah, wa la ilaha illallah.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعلا آیات یکم تا آخر با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى.
اذان صبح به افق تهران از رادیو نمایش. مؤذن استاد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا
پروردگارا سراپای وجودمان مرهون رحمت توست سپاس که ما را به خیش می‌خوانی سپاس که هنوز درهای آسمانت هیچگاه به روی ما بسته نیست نمازمان، این بضاعت و رهتوشه آخرتمان را از ما بپذیر. اشکهایمان بعد از هر نماز پر از انعکاس تصویر بهشت در چشمان آسمان است.
عجلوا 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 بالصلاة عجلوا 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 بالصلاة عجلوا 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 بالصلاة عجلوا 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 بالصلاة عجلوا عجلوا
عجلوا. یکی از مردان خدا اونجا بود، هر روز هم می اومد پای منبر، که هفتم محرم همین امسال هم فوت کرد. یعنی نماز صبحشو کامل کامل می خونه و قرآنشو می خونه، تعقیباتشو می خونه و بعدم یه ذره میاد استراحت بکنه، همون می خوابه تو رخت خواب و از دنیا میره. خیلی مرد پاک و صاف و بزرگواری. ایشون میگفتش که وقتی هم مغزا عادت به تقلب بکنه زود نمیشه معالجه کرد، آدم خائن رو دیر معالجه میشه کرد، مگه حالا چه برق قویی بهش بخوره و علاج بشه. ولی اونی که عادت به طرح خائنانه کرده و به نقش خائنانه، علاجش به این زودی مشکل. گو پدر من 80 سال پیش رفت اصفهان طلبش، خیلی هم وضعش بد بود. گفت هفته یه روز تعریف میکرد گوشت میتونستم بخرم، اونم یه سیر نیم، اونم با استخون. 80 سال پیش پولم نمیرسه. تمام ایام هفته رو غذای سر، روز پنجشنبه آب گوشت درست میکردم میخوردم. قصابه از من خوشش اومده بود، گاهی میرفتیم ما رو معطل میکرد، مشتری ها رو رد میکرد، ما رو نگه میداشت. یه رو بهش گفتم ما رو معطل نکن، درس داریم کار داریم. میگو من از تو خوشم میاد، وایسا با هم حرف بزنیم، خوش مجلسی، خوش بزمی. گو یه رو وایساده بودم گوشه مغازه، مشتری هم 5-6 تا وایساده بودن گوشت بخرن. یه مرتبه حواسم رفت تو ترازوی قصاب، دیدم این گوشت رو که میذاره و سنگ رو که میذاره توی ترازو، از این ترازوهایی بود که تنابش بند بود به تاق و خودش هم روی میز قصاب بودش، ترازو یعنی یه خورده فاصله داشت به اندازه که جنس رو بکشه. میدیدم شست این قصابه، شستش میره زیر کپه یه ترازو، مثلا 1 کیلو گوشت میشه 900 گرم، یه جوری با شخصش بازی میکنه، 2 کیلو گوشت میشه 1 کیلو 700 گرم، 5 سیر گوشت دم اسکالش کم میشه. گفتم نکنه من عوضی دارم میبینم. یه خود اومدم این ورتر خوب دقیق شدم، دیدم نه، ترازو رو شخصش. وایسادم همه مشتری ها رو که گوشت داد رفت، گفتم که برادر امروز ما یه تذکری میخوام به شما بدیم. گو راجع به شخصمه؟ گفتم بله. گو 60 ساله ما این شخصمونو این زیر میذاریم تکون میدیم، تو یه روزه اومدی میخوای شخص ما رو بکشی بیرون.
کاسه شبنم به دست، لال میگیرد وضو، بید ها گرم نماز، باد ها در های و بود، شاخه ها گل می کند، لحظه سبز دعا، دست ها گل می زند بین دل ها و خدا.
الصلاه
ای عزیز، به دانستن رازی که به تو تعلق ندارد رغبت مکن و جز با خود راز خیش مگو، که اگر بگویی آن سخن را زان پس راز مدان. و پیش مردمان با کس نجوا مکن، که اگرچه به واقع سخن نیکو بود، دیگران گمان به زشتی برند که آدمیان بیشتر به یکدیگر بدگمان باشند. و سخن یک گونه مگو، با خاص خاص و با عام عام، تا از حد حکمت بیرون نباشی. و اگرچه سخندان باشی، از خیشتن کمتر آن را نمای که دانی، تا به وقت گفتار پیاده نمای.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اهل بیت من چون کشتی نوحند، هر کس بر آن نشیند نجات یابد و آن کس که از آن غفلت کند هلاک گردد. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می‌کنیم. خدایا را نگهدارتان. درود و بدرود.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
او همه شور. بر اساس زندگی نامه شهید ابوالفضل نکونام قدیری، نوشته فاطمه میرزایی، راوی نرجس فروغی،
بابا میگم یادت بعد پیام امام به 10 روز نکشید که پاوه آزاد شد؟ اگه مردم نمیرفتن معلوم نبود چی میشد. بابا داشت رادیو رو تعمیر میکرد. اون همیشه این کار رو با علاقه انجام میداد و منم فرصت و غنیمت شمردم و وقتی سر حال بود رفتم سراغش. میخواستم هر طور شده رضایتش رو بگیرم. مگه میشه کسی یادش بره پسرم؟ حماسه‌ای بود واسه خودش. اون پیچگوشتی رو بده به من؟ پیچگوشتی رو که به بابا دادم نشستم کنارش. واقعا بابا، مگه میشه کسی یادش بره؟ اونا هم چقدر راحت شکست خوردن. اصلا دومشون رو گذاشتن رو کولشون و ده در رو، بدون جنگ و درگیری. انقدرم راحت نبود پسرم. یه عده غیرت نشون دادن و رفتن جلوشون وایسادن. اینکه آدم از جونش بگذره به همین راحتی نیست. جگر شیر میخواد. دقیقا، منم میخواستم همینو بگم. به قول شما یه عده رفتن جلوشون وایسادن دیگه. اگه کسی نمیرفت که کردستان به این راحتی آزاد نمیشد. پاشو بابا جان، نشستی رو پیچه این. بلند شدم و پیچو به بابا دادم. دوباره نشستم و به کارایی که میکرد نگاه کردم. تعمیر لوازم خونه یکی از علاقمندی های من هم بود و حالا که نمیدونستم چطوری اصل قضیه رو بگم، خودم رو مشغول اون نشون دادم. سکوتمون خیلی طولانی نشد. بابا یاد جمله آخر من افتاد. از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. حالا حکایت همینه. اون موقع هم اگه مردم متحد نمی شدن و نمی رفتن، الان معلوم نبود سر کردستان چه بلایی می اومد. رسیدیم به همون جایی که می خواستم. دیگه نباید معطل می کردم. حالا بابا خبر داری چند وقت کردستان دوباره شلوغ شده؟ فکر کنم بابا فهمید قضیه از چه قراره، چون از اول صحبتمون برای اولین بار سرشو بالا آورد و به چشمام نگاه کرد. با نگاه بابا کمی دودل شدم که حرفمو کامل بکنم یا نه. وقتش شده خواستم مستقیم بگم یا هنوز زوده؟ نه، زود نبود. من فقط 2 روز وقت داشتم. باید دلمو به دریا میزدم و حرفمو میزدم. اگه مردم باز متحد نشن و نرنجلشون وایسن که نمیشه. حالا هر کی میتونه باید بره. مگه نه بابا؟ معلومه که نه. این نه یعنی بابا منظورم رو فهمیده بود و من نصف راه رو رفته بودم. حالا باید برای جلب نظرش تلاش میکردم. آخه چرا نه بابا؟ خب هر کی میتونه باید بره. خب هر کی میتونه باید بره دیگه، وگرنه دشمن کل کشور رو میگیره. هر کی شرایطش رو داره باید بره، اما نه شما که الان مشغول درس و مدرسه ای. خب هر کسی یه کاری داره دیگه، یکی میخواد زن بگیری، یکی زن و بچه داره، یکی معلمه، یکی هم درس و مدرسه داره. اگه هر کسی به یه بهونه ای نره که کسی نمیتونه جلوی دشمن وایسه. بابا حرفی نمیزد و خودشو مشغول بستن پیچای رادیو کرده بود. میدونستم حواسش به من بوده و کامل به حرفام گوش داده، اما نمیدونستم چه جوابی میده. گفتم که نه، این حرف آخر من و مامانت. تیرم به سنگ خورد. رفتم یه گوشه کس کردم و به فکر فرو رفتم. تنها امیدم مادرم بود که بیشتر وقتها با من همراهی میکرد. آخرین جمعه دی ماه سال 58 برای من با بقیه جمعه ها خیلی فرق داشت. همیشه آخر هفته ها خونه پدر بزرگ بودیم، اما حالا من فرسنگ ها از خانواده دور بودم و در فکر اونها. هوای شهر کوهستانی کردستان حسابی سرد بود و سوز برف داشت. من و جواد زیر کامیون خوابیده بودیم. شب شده بود و طبق دستور همه نیروهای بسیج و سپاه هر کجا که بودند باید تو تاریکی شب پناه می گرفتن. با اینکه ظهر را افتادیم هنوز به پادگان نرسیده بودیم و سرپناهی هم پیدا نکردیم تا شب رو بگذرونیم. این شد که تصمیم گرفتیم زیر کامیون بریم و صبح که آفتاب زد دوباره راه بیفتیم. کماله ها معمولاً با لباس مردم محلی رفت و آمد می کردن و تشخیص اونها سخت بود. خود ما هم برای اینکه شناخته نشیم لباس محلی می پوشیدیم، اما دیدن چهره های ناآشنای ما کافی بود تا کارمون رو تموم کنه. از طرف دیگه شبها امنیت کمتر بود و آشنایی اونها به کوهستان کار ما رو سخت تر می کرد. جواد انگار که وسط خونه و توی رخت خوابش باشه راحت خوابیده بود. اما من نگران بودم کامیون یهو راه بیفته. برای همین خوابم نمی برد. همون اول باد لاستیکا رو کم کردیم تا زیر کامیون دیده نشیم. برای همین مدام فکر می کردم اگه راننده بیاد سر وقت ماشینش و متوجه کم شدن باد اونها بشه و بخواد اونها رو وارسی کنه حتما ما رو می بینه. با همه این فکر و خیالا نمیدونم چی شد که یاد خونه و مامان و بابا افتادم. یاد راضی کردنشون، یاد وقت خداحافظی و حرفای بابا. مامان تو که راضی کردی، منم دیگه حرفی ندارم. فقط برگشتی، باید حسابی به درس و مشقت برسی و این چند روزی رو که نیستی جبران کنی. با اینکه وقت رفتنم مامان از همه ناراحت تر بود و بغض داشت، اما راضی کردنش خیلی سخت نبود. اصلا مامان خودش یه جورایی راضی بود. همه ی حرفایی رو که به بابا زدم به مامانم گفتم. آخرم که خواستم ازش اجازه بگیرم حرفای خیلی قشنگی زد. انگار داشت با من درد دل میکرد. قبل از پیروزی انقلاب همش نگران شماها بودم. مخصوصا تو و منوچهر که بزرگتر بودید. این مدل جوونای توی خیابون و مدل لباس پوشیدنشون، این طرز زندگی ها ناراحتم میکرد. انقلاب که شد شماها رفتین دنبال امام و انقلاب، من خوشحال شدم. خدا کمک کرد که توی این راه برید. حالا هم از خدا خواستم که همیشه زنده باشین و به اسلام خدمت کنین. الانم چون قراره به انقلاب و کشور خدمت کنی رضایت میدم. خدا پشت و پناهت باشه پسرم. دعای من و بابات پشت سرته. یاد حرفای مامان که افتادم استرابم از بین رفت. چشمام سنگین شدن و کم کم خوابم برد. هوا که روشن شد از خواب بیدار شدم و خدا رو شکر کردم که کامیون هنوز بالای سرمون بود. جواد داشت خمیازه می کشید. انگار اونم تازه از خواب بیدار شده بود. بی سر و صدا خودمون از زیر کامیون بیرون کشیدیم و به سمت پادگان راه افتادیم. همین که به پادگان رسیدیم جواد رفت جاشو پهن کرد و یه دل سیرم اونجا خوابید. جواد رو خیلی نمیشناختم، اما پسر خوبی بود. هر بار که اینطور بی خیال میخوابید منو یاد صالح خوابالو و شعار مرگ بر شاه روی تخت سیاه مدرسه مینداخت. کردستان که برگشتم حسابی به مدرسه و درس چسبیدم تا به قولی که به بابا دادم عمل کنم. نباید میذاشتم غیبت چند هفته‌ای و رفتنم به کردستان باعث بشه از درس ها عقب بیافتم. باید کاری میکردم که از تصمیمشون پشیمون نشن. همینطور هم شد. کلاس سوم راهنمایی شاگرد اول شدم و مثل هر سال بالاترین نمره ها رو گرفتم. تابستون اون سال هم مثل دو سه تابستون قبل رفتم سر کار. بابا نقاش ساختمون بود و اون سال رفتم وردستش تا کار یاد بگیرم. البته چون سنم کم بود فقط سنباده زدن رو به من یاد میداد. بعضی وقتا بعد از تمام شدن کار من و بابا و منوچهر می رفتیم سینما. پدر اهل تفریح و سینما بود و برای ما وقت می زاشت. البته به فکر اکرم و مهدی هم بود. وقتی با من و منوچهر به گردش می رفتیم، حتما یه چیزی هم برای اون دوتا می خرید. معمولا برای اکرم عروسک و برای مهدی هم تفنگ یا شمشیر اسباب بازی می گرفت. همونقدر که ما با سینما رفتن ذوق می کردیم، اکرم و مهدی هم با دیدن اسباب بازی های جدیدشون تو آسمون سیر می کردن. تابستون یه سال به کارگاه نجاری دوست پدرم رفتم و کار با چوب رو یاد گرفتم. به این کار حسابی علاقه‌مند شده بودم و حتی یک کتاب نجاری هم خریدم تا چیزهای بیشتری یاد بگیرم. با خرده چوبای کارگاه برای عروسک‌های اکرم گهواره و کمد درست کردم. مامان اونا رو که می‌دید کلی ذوق می‌کرد و می‌گفت ابوالفضل برای عروسک‌های اکرم جهیزیه درست کرده. یه رحله قرآنم برای مامان درست کردم و هر بار که می دیدم قرآنش رو روی اون گذاشته و می خونه کلی کیف می کردم. سال بعدش رفتم فروشندگی و روزنامه فروختم. خودم این تجربه ها رو خیلی